چهار میثاق، کتاب خرد سرخ پوستان تولتک، نویسنده دون میگوئل رویز، گوینده نگین آقایی. اولین میثاق، با کلام خود گناه نکنید. اولین میثاق مهمترین آنها و همچنین دشوارترین آنهاست. این میثاق به قدری مهم است که تنها به کمک آن شما قادر خواهید بود به مرحله ای از وجود ارتقا یابید که من آن را بهشت زمینی میخوانم. اولین میثاق این است: با کلام خود گناه نکنید. خیلی ساده به نظر می آید، اما خیلی قدرتمند است. چرا کلام؟ کلام شما قدرتی است که برای آفرینش در دست دارید. کلام موهبتی است که مستقیماً از سوی خداوند به شما داده شده است. در سفر آفرینش عهد قدیم، هنگامی که از آفرینش جهان سخن می رود، گفته شده: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. شما از طریق کلام توان آفرینندگی خیش را بیان می کنید. از طریق کلام است که همه چیز را متجلی می کنید. به هر زبانی که سخن بگویید، نیت شما از طریق کلام متجلی می شود. آنچه آرزو می کنید، آنچه احساس می کنید و آنچه حقیقتاً هستید، همه از طریق کلام متجلی می شود. کلام تنها یک نشانه یا یک نماد مکتوب نیست. کلام یک نیروست، اقتداری است که برای بیان و ارتباط برقرار کردن، اندیشیدن و نهایتاً برای آفرینش رویدادهای زندگی خود در اختیار دارید. شما می توانید سخن بگویید. کدام حیوان دیگری در روی این سیاره می تواند سخن بگوید؟ کلام قدرتمندترین ابزاری است که به عنوان موجود بشری در اختیار دارید و این ابزاری جادویی است. اما مانند شمشیری دولبه، کلام شما می تواند زیباترین رویاها را بیافریند و یا همه چیز را در اطراف شما نابود سازد. یک لبه آن استفاده نادرست از کلام است که دوزخی واقعی می سازد. لبه دیگر آن بی عیب و نقص بودن کلام است. معصوم بودن آن است که فقط زیبایی، عشق و بهشت زمینی را می آفریند. کلام بسته به اینکه چگونه مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است شما را آزاد سازد و یا شما را از آنچه اکنون هستید بیشتر در بند کند. همه ی افسونی که شما در اختیار دارید مبتنی بر کلام است. کلام شما افسون خالص است و استفاده غلط از آن جادوی سیاه. کلام به قدری قدرتمند است که یک کلمه می تواند زندگی یک فرد را عوض کند و یا زندگی میلیون ها انسان را نابود سازد. سالها پیش مردی در آلمان با استفاده از کلام همه مردم یک کشور را که از باهوش ترین اقوام بودند آلت دست قرار داد. او آنها را تنها با قدرت کلام خیش به سوی جنگی جهانی سوق داد و دیگران را متقاعد کرد تا هولناکترین اعمال خشونتبار را انجام دهند. او ترس مردم را با کلام تقویت کرد و مانند انفجاری بزرگ جنگ و کشتار سراسر جهان را فرا گرفت. در همه جای دنیا انسان‌های دیگر را نابود کردند چون از یکدیگر می‌ترسیدند. کلام هیتلر که مبتنی بر باورها و میثاق‌های ترس‌آور بود تا قرن‌های متمادی در خاطر بشر خواهد ماند. ذهن آدمی به خاکی بارور می‌ماند که دائماً بذرهایی در آن کاشته می‌شود. بذرها عقاید، آرمان‌ها و مفاهیم هستند. شما بذری را می‌کارید، اندیشه‌ای را می‌کارید که آن رشد می‌کند. کلام مانند بذر است و ذهن بشر حاصل خیز. تنها مشکل اینجاست که اکثراً برای بذرهای ترس حاصل خیز است. هر ذهنی حاصل خیز است، اما تنها برای نوعی از بذر که آمادگی آن را دارد. آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم ذهن ما برای چه نوع بذرهایی حاصل خیز است و آن را برای دریافت بذرهای عشق آماده سازیم. مثال هیتلر را به خاطر آورید. او همه بذرهای ترس را پراکنده کرد. و آنها با قدرت تمام رشد کردند و منجر به تخریب دست جمعی شدند. با دیدن قدرت مهیب کلام، ما باید بفهمیم که چه نیرویی از دهانمان خارج می شود. بذر ترس یا شکی که در ذهن ما کاشته می شود، ممکن است فاجعه‌ای پایان ناپذیر از رویدادها را بیافریند. هر کلمه به طلسمی می ماند و آدمیان کلمه را مثل جادوگران سیاه به کار می گیرند و بدون اندیشیدن طلسم‌ها را به سوی یکدیگر پرتاب می کنند. هر انسانی یک جادوگر است. ما می توانیم با کلام خیش طلسمی را به گردنی بیاویزیم و یا طلسمی را باطل کنیم. ما دائما با عقاید خود طلسم می افکنیم. یک مثال، من دوستی را می بینم و فکری را که به مغزم خطور کرده به او می گویم. عجیب است، چهرت رنگ چهره آدم هایی است که دارند به سرطان مبتلا می شوند. اگر او به این کلام گوش بدهد و آن را بپذیرد، در کمتر از یک سال به سرطان مبتلا می شود و این قدرت کلام است. در طی اهلی شدن ما، والدین و خواهر و برادرهایمان نظر خود را درباره ما بدون فکر کردن ابراز می کنند. ما این عقاید و نظرها را باور می کنیم و همواره در ترس ناشی از آنها به سر می بریم. مثلا اینکه شنا کردن یا ورزش یا نوشتن را خوب بلد نیستیم. یک نفر میگوید نگاه کن این دختر چه زشت است. دختر میشنود و باور میکند که زشت است و این باور بزرگ میشود. مهم نیست که او چقدر از زیبایی بهره دارد، تا زمانی که این میثاق را پذیرفته است باور دارد که زشت است. این طلسمی است که او زیر نفوذ آن است. کلام می تواند با جلب توجه ما وارد ذهن ما شود و کل باور ما را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد. یک مثال دیگر، شما ممکن است باور داشته باشید که احمق هستید، چون این مطلب را از زمانی که به خاطر دارید باور داشته اید. این میثاق ممکن است فریب دهنده باشد و شما را وادارد تا کارهای زیادی انجام دهید، فقط برای اینکه ثابت کنید کندذهن و احمق هستید. شما ممکن است کاری انجام دهید و به خود بگویید دلم میخواست باهوش و زیرک بودم، اما حتما احمق هستم، وگرنه این کار را نمی کردم. ذهن در صدها جهت متفاوت می رود و ما می توانیم روزهای بسیاری را صرف اثبات احمق بودن خود کنیم. آن وقت یک روز یک نفر توجه شما را به خود جلب می کند و با استفاده از کلام درست به شما می باوراند که احمق و کندذهن نیستید. شما آنچرا که این شخص می گوید باور می کنید و میثاق جدیدی می بندید. طلسم باطل می شود فقط و فقط با قدرت کلام. برعکس، اگر شما باور داشته باشید که احمق هستید و یک نفر پیدا شود که پس از جلب توجه شما بگوید بله تو واقعا احمق ترین آدمی هستی که من دیدم، میثاق قبلی شما تشدید می شود و قدرت بیشتری می یابد. حالا بگذارید ببینیم معنای بی عیب و نقص یا معصوم چیست. مذاهب درباره گناه و گناهکار سخن می گوید، اما بگذارید معنای حقیقی گناه را درک کنید. گناه کاری است که شما به زیان خیشتن انجام می دهید. هر احساس، باور یا کلامی که به زیان شماست، گناه است. شما وقتی برای هر چیزی خود را مورد قضاوت قرار می دهید یا سرزنش می کنید، به زیان خیش عمل می کنید. بی گناه بودن یعنی درست برخلاف این. بی عیب و نقص بودن یعنی به زیان خود نبودن. شما وقتی معصومانه عمل می کنید، وقتی بی گناه هستید، مسئولیت اعمال خود را می پذیرید، اما خود را مورد قضاوت قرار نمی دهید و سرزنش نمی کنید. از این دیدگاه، کل مفهوم گناه تغییر می کند و از مبحثی مذهبی یا اخلاقی به امری در حیطه عقل سلیم تبدیل می شود. گناه با طرد خیشتن آغاز می شود. طرد خیشتن بزرگترین گناهی است که مرتکب می شوید. در زبان مذهب، طرد خیشتن گناهی کبیره است و موجب مرگ می شود. از سوی دیگر، بیگناهی به حیات منجر می شود. معصوم بودن در کلام یعنی آن را علیه خیشتن به کار نگرفتن. اگر من شما را در خیابان ببینم و احمق خطابتان کنم، به نظر می رسد که از کلام علیه شما استفاده کردم، اما در واقع از کلام علیه خودم استفاده کردم، چون شما به خاطر سخنان من از من بیزار می شوید و این بیزاری برای من خوب نیست. بنابراین اگر من خشمگین شوم و با کلامم زهر به سوی شما سرازیر کنم، در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم. من اگر خودم را دوست داشته باشم، این عشق را در تبادلاتی که با شما دارم نشان می دهم و در این صورت معصومانه از کلام استفاده می کنم، چون چنین عملی عکس العملی دوستانه خواهد داشت. اگر شما را دوست داشته باشم، شما نیز مرا دوست خواهید داشت. اگر به شما توهین کنم، شما هم به من توهین خواهید کرد. اگر نسبت به شما حق شناس باشم، شما نیز نسبت به من حق شناس خواهید بود. اگر با شما خودپسندانه برخورد کنم، با من خودپسندانه برخورد خواهید کرد. اگر از کلام برای افسون کردن شما استفاده کنم، شما هم مرا افسون خواهید کرد. بیگناه بودن در کلام یعنی استفاده درست و مناسب از انرژی، یعنی به کار گرفتن انرژی در جهت حقیقت و عشق به خود. اگر با خودتان میثاقی ببندید که در کلامتان بیگناه باشید، دقیقاً به همین قصد آن وقت حقیقت از طریق شما تجلی می کند و همه ی سموم عاطفی را که در شما وجود دارد شستشو می کند. اما بستن این میثاق دشوار است، چون ما آموخته ایم که دقیقاً برعکس عمل کنیم. ما آموخته ایم که دروغ بگوییم، هم در ارتباطمان با دیگران و هم در ارتباط با خودمان. و این دومی خیلی مهمتر است. ما در استفاده از کلام معصوم نیستیم. اقتدار کلام اغلب مورد سوء استفاده قرار می گیرد. ما از کلام برای نفرین، سرزنش، ایجاد احساس قصور و تخریب استفاده می کنیم. مسلماً در راه درست هم از آن استفاده می کنیم، اما در دفعات کمتر. بیشتر اوقات از کلمات برای سمپاشی استفاده می کنیم، برای انتقال زهر خشم، حسد، بخل و نفرت. کلام جادویی خالص است و مقتدرترین موهبتی است که ما انسان‌ها داریم. اما از آن علیه خودمان استفاده می‌کنیم. ما طرح انتقام می‌ریزیم، با کلاممان هرج و مرج ایجاد می‌کنیم. از کلام برای ایجاد نفرت بین نژادها، قوم‌ها، خانواده ها و ملت ها استفاده می کنیم. ما مکررن از کلام سوء استفاده می کنیم و این استفاده نادرست است که آفرینش و تداوم بخشیدن به رویای دوزخ را ممکن می سازد. استفاده نادرست از کلام یعنی چگونه یکدیگر را از پا بیندازیم و یا در حالت ترس و شک نگه داریم. چون کلام جادویی است که انسان‌ها در اختیار دارند و سوء استفاده از کلام یعنی جادوی سیاه، پس همه ما تمام مدت از جادوی سیاه استفاده می‌کنیم، بی آنکه بدانیم کلام ما تماماً جادویی است. مثلا خانومی بود که هم باهوش بود و هم قلب مهربانی داشت. او دختر کوچولویی داشت که تا سرحد پرستش دوستش داشت. شبی پس از طی یک روز کاری خیلی سخت و بد، خسته و پر از تنش و با سردردی وحشتناک به خانه بازگشت. در آن شرایط او نیاز به سکوت و آرامش داشت. اما دختر کوچولویش با شادی بالا و پایین می پرید و آواز می خواند. دخترک از احساسات مادرش آگاه نبود. او در عالم خودش سیر می کرد، در رویاهای خودش. او آنقدر حال خوشی داشت که دم به دم بلندتر می خواند و جست می زد تا احساس شادی و عشق خود را بیان کند. او به قدری به صدای بلند آواز خواند که سر مادرش بدتر شد به طوری که اختیار خودش را از دست داد و خشمگین به دختر زیبای کوچولویش نگاه کرد و گفت: بس کن، صدایت خیلی بد است، ممکن است خفه شوی؟ حقیقت این است که تحمل مادر نسبت به هر صدایی به پایان رسیده بود. نه اینکه صدای دخترک بد باشد، اما دخترک آنچه را مادرش گفته بود باور کرد و در آن لحظه میثاقی با خودش بست. پس از آن او دیگر هرگز آواز نخواند، چون باور کرده بود که صدایش بد است و نمیخواست دیگران را با شنیدن آن بیازارد. در مدرسه او دختر کمرویی بود و هر وقت از او میخواستند آواز بخواند رد میکرد. حتی صحبت کردن با دیگران برایش دشوار شده بود. همه چیز این دخترک به خاطر این میثاق عوض شد. او گمان کرد که باید هر احساس و عاطفه ای را سرکوب کند تا محبوب و مورد پذیرش باشد. ما هرگاه عقیده ای را می شنویم و آن را باور می کنیم، میثاقی را می پذیریم که بخشی از نظام باورهای ما می شود. این دختر کوچک بزرگ شد و اگرچه صدای قشنگی داشت، دیگر هرگز آواز نخواند. او از یک تلسم عقده‌ای کامل ساخت. این تلسم را کسی که بیش از همه وی را دوست داشت به گردنش افکنده بود، مادرش. مادر او متوجه نشد که با کلامش با او چه کرده است، متوجه نشد که از جادوی سیاه استفاده کرده و بچه‌اش را تلسم کرده است. او از اقتدار کلامش آگاه نبود. بنابراین نباید سرزنشش کرد. او آنچه را مادر و پدر خودش و دیگران بارها با او کرده بودند انجام داد. او از کلام سوء استفاده کرد. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم. ما این نوع عقاید را به آنها می دهیم و آنها این جادوی سیاه را سالهای متمادی با خود حمل می کنند. کسانی که دوستمان دارند ما را اسیر جادوی سیاه می کنند، اما نمی دانند که چه می کنند. به همین دلیل است که باید آنها را ببخشیم، چون نمی دانند که چه می کنند. یک نمونه دیگر. شما یک روز صبح بسیار شادمان از خواب بیدار می شوید. یکی دو ساعت مقابل آینه می نشینید و خود را خوشگل می کنید. بعد یکی از بهترین دوستان شما از راه می رسد و می گوید: برایت چه اتفاقی افتاده؟ چقدر زشت شده ای؟ نگاه کن چه لباسی پوشیده ای؟ مسخره به نظر می آیی. همین کافی است تا شما را بلافاصله به جهنم وارد کند. شاید این دختر مخصوصاً این جمله را گفته تا شما را اذیت کند و موفق هم شده. او عقیده ای را با تمام اقتداری که در پشت کلامش نهفته است ابراز داشته. اگر عقیده او را بپذیرید، این به میثاقی جدید بدل می شود و شما تمام توان خود را صرف آن می کنید. آن وقت این باور تبدیل به جادوی سیاه می شود. این نوع تلسم ها به دشواری باطل می شود. تنها چیزی که ممکن است چنین تلسم هایی را باطل کند، پذیرفتن میثاق جدید مبتنی بر حقیقت است. حقیقت مهمترین بخش بیگناهی در کلام است. در یک لبه شمشیر دروغ‌هایی است که جادوی سیاه را می‌آفرینند و در لبه دیگر حقیقت است که قدرت باطل کردن و در هم شکستن طلسم جادوی سیاه را دارد. تنها حقیقت ما را آزاد خواهد ساخت. به ارتباط روزانه انسان‌ها نگاه کنید و مجسم کنید که ما چند بار با کلام خود یکدیگر را جادو می‌کنیم. در طول زمان این ارتباط به بدترین شکل جادوی سیاه تبدیل شده است و ما آن را غیبت می نامیم. غیبت بدترین نوع جادوی سیاه است، چون زهر خالص است. ما از طریق میثاق‌ها آموخته ایم که چگونه غیبت کنیم. وقتی بچه بودیم می شنیدیم که بزرگ سالان دور و بر ما غیبت می کنند و تمام مدت درباره دیگران ابراز عقیده می نمایند. آنها حتی درباره کسانی که اصلاً نمی شناختند عقایدی ابراز می کردند. همراه با این عقاید سم عاطفی منتقل می شد و ما می آموختیم که این طریقه عادی ارتباط برقرار کردن است. غیبت یکی از شکل‌های مهم ارتباط در جامعه انسانی است. این راهی است که آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کند، چون ما وقتی می‌بینیم کسی همان احساس بدی را دارد که ما داریم، احساس بهتری پیدا می‌کنیم. ضرب المثل قدیمی می‌گوید بدبختی شراکت را دوست دارد. کسانی که در جهنم رنج می‌برند نمی‌خواهند تنها باشند. ترس و رنج بخش مهمی از رویای این سیاره هستند و از این راه است که رویای سیاره ما را مغموم می‌کند. با مقایسه ذهن انسان و کامپیوتر، غیبت را می‌شود به ویروس کامپیوتری تشبیه کرد. ویروس کامپیوتری قطعی از زبان کامپیوتر است که به همان زبان بقیه رمزها نوشته شده است، با این تفاوت که به قصد صدمه زدن ساخته شده است. این رمز وقتی که اصلاً انتظارش را ندارید وارد برنامه کامپیوتر شما می شود و اغلب شما اصلاً متوجه آن نمی شود. هنگامی که این رمز وارد شد، کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی کند یا اینکه اصلاً کار نمی کند، چون رمزها آنچنان با پیام‌های مشکل‌زا درآمیخته‌اند که دیگر نمی‌توانند نتایج مطلوبی به دست دهند. غیبت هم دقیقاً به همین شیوه عمل می‌کند. مثلا شما کلاس جدیدی را با آموزگار جدیدی آغاز کرده اید و از مدت‌ها قبل منتظر این واقعه بودید. روز اول کلاس پیش کسی می روید که قبلاً این کلاس را گذرانده است و او به شما می گوید این معلم آدم پرمدعایی است و اصلاً نمی داند درباره چه حرف می زند. به علاوه آدم فاسدی است. مراقب خودت باش. شما بلا فاصله تحت تأثیر کلام و رمز عاطفی شخص گوینده قرار می گیرید، اما نمی دانید که مقصود آن شخص از گفتن این مطلب چه بوده است. شاید او به دلیل رد شدن در کلاس عصبانی باشد و شاید هم ترس یا تعصب باعث شده باشد این داوری را بکند. اما چون شما آموخته‌اید که مثل یک کودک اطلاعات را جذب کنید، بخشی از وجودتان این غیبت را باور می کند و با این پیش داوری وارد کلاس می شوید. همانطور که معلم حرف می زند، شما احساس می کنید زهر در درونتان فعال می شود و متوجه نمی شوید که از دید کس دیگری به این معلم نگاه می کنید. کسی که پشت سر او حرف زده است. بعد شروع می کنید با سایر همشاگردی ها درباره این موضوع گفتگو کردن و آنها هم بعد از این او را فردی پر ادعا و فاسد می بینند. شما از کلاس متنفر می شوید و خیلی زود تصمیم می گیرید از رفتن به آن خودداری کنید. شما معلم را مقصر می دانید و سرزنش می کنید، در حالی که غیبت است که باید مورد سرزنش قرار گیرد. همه این آشفتگی را یک ویروس کوچک کامپیوتری به وجود می آورد. ذره ای اطلاعات غلط می تواند ارتباط بین افراد را مختل کند یا از بین ببرد و از طریق انتقال از یکی به دیگری مثل یک بیماری مصری همه را آلوده کند. تصور کنید که وقتی کسی در حضور شما غیبت می کند، ویروسی کامپیوتری را وارد مغز شما می کند و هر بار موجب می شود که اندیشه شما مقداری از روشنی و وضوح خود را از دست بدهد. و تصور کنید که با هر کوششی که برای پاکسازی آشفتگی ذهنی خود از طریق انتقال مطلب به دیگری انجام می دهید، به جای تخفیف اثر این سم، در عمل آن شخص دیگر را نیز به این ویروس آلوده می کنید. حالا مجسم کنید که این طرح تا بی نهایت سلسله وار همه افراد روی زمین را شامل شود. نتیجه این می شود که جهان پر از انسان‌هایی خواهد شد که می توانند اطلاعات را تنها از طریق جریان‌هایی دریافت کنند که توسط یک سم، یعنی یک ویروس مصری، مسدود شده‌اند. باز هم تکرار می کنم که این ویروس سمی آن چیزی است که تولتک‌ها آن را میه توتی می نامند. هرج و مرجی حاصل از هزاران صدا که می کوشند همه همزمان در مغز سخن بگویند. بدتر از آن، جادوگران سیاه یا مزاحمان کامپیوتری هستند که عمدن این ویروس ها را می سازند و منتشر می کنند. زمانی را به خاطر آورید که شما یا فرد دیگری که می شناسید از دست کسی خشمگین بوده اید و میل داشته اید انتقام بگیرید. شما برای انتقام گرفتن به آن شخص یا درباره او مطالبی میگویید، با این قصد که سمی مهلک را منتشر سازید و کاری کنید که شخص مورد نظر احساس بدی نسبت به خود پیدا کند. ما وقتی کودک هستیم این کار را بدون اندیشیدن انجام می دهیم، ولی وقتی بزرگ شدیم حسابگرتر می شویم و عمدن تلاش می کنیم تا حال دیگران را خراب کنیم. بعد به خودمان دروغ می گوییم و اظهار می داریم که او شایسته چنین تنبیهی بوده است، چون کار غلطی انجام داده. وقتی ما جهان را از طریق یک ویروس کامپیوتری می بینیم، توجیه شقاوت آمیزترین رفتارهایمان آسان می شود. اما آنچه نمی بینیم این است که با سوء استفاده از کلام خود، خودمان را عمیق‌تر در دوزخ جا می دهیم. ما سالیان متمادی غیبت شنیده ایم و با کلام دیگران افسون شده ایم و همچنین با کلام خود در مورد خودمان. ما دائما با خودمان حرف می زنیم و اکثر اوقات چنین مطالبی به خود می گوییم: آه، چقدر زشت و چاق به نظر می رسم. پیر شده ام و موهایم می ریزد. من احمق هستم. هیچ وقت هیچ چیز را نمی فهمم. هرگز به اندازه کافی خوب نخواهم بود و هرگز آدم کاملی نخواهم شد. ملاحظه می کنید که چگونه کلام خود را علیه خود به کار می بریم؟ ما باید بفهمیم که کلام چه هست و چه می کند. اگر شما اولین میثاق را درک کنید که می گوید با کلام خود گناه نکنید، آن وقت شروع می کنید به دیدن همه تحولاتی که در زندگیتان رخ می دهد. اولین تغییرات در رابطه شما با خودتان اتفاق می افتد و سپس در رفتار شما با سایری، مخصوصاً کسانی که بیش از همه دوست می دارید. ملاحظه کنید که چقدر وقت صرف غیبت کردن درباره کسی کرده اید که بیش از همه دوست می دارید تا دیگران را قانع کنید که از نقطه نظر شما حمایت کنند. چند بار توجه دیگران را جلب کرده اید و علیه محبوب خود سمپاشی کرده اید تا دیگران به شما حق بدهند. عقیده شما فقط نقطه نظر شماست و الزاماً صحیح نیست. عقیده شما ناشی از باورهای شماست، ناشی از منیت شما و رویاهای شما. ما همه این زهر را می آفرینیم و آن را انتشار می دهیم، فقط به این قصد که احساس کنیم حق با ماست. معصومیت در کلام همچنین موجب می شود از تلسم های منفی دیگران در امان باشیم. چون ما هنگامی باور منفی را می پذیریم که ذهنمان برای آن خاک حاصل خیزی باشد. اگر شما با کلامتان مرتکب گناه نشوید، آن وقت ذهنتان دیگر برای کلماتی که ناشی از جادوی سیاه هستند خاک حاصل خیزی نخواهد بود. برعکس، برای دریافت کلماتی که ناشی از عشق هستند حاصل خیز خواهد بود. شما می توانید میزان معصومیت در کلام را با میزان عشق به خود بسنجید. اینکه چقدر خود را دوست دارید و چه احساسی نسبت به خود دارید مستقیماً با کیفیت و صداقت کلام شما ارتباط دارد. وقتی در کلام بیگناهید احساس خوبی دارید، شاد هستید و با خود در صلح و آرامش به سر میبرید. شما میتوانید تنها با عمل به میثاق اول از دوزخ خارج شوید. همکنون من این بذر را در ذهن شما میکارم. اینکه این بذر رشد کند یا نه تنها بستگی به حاصل خیزی ذهن شما برای بذرهای عاشقانه دارد. دیگر به عهده خود شماست که این میثاق را با خود ببندید. من با کلام خود گناه نمی کنم. اگر این بذر را تغذیه کنید، به مرور که در ذهن شما رشد می کند، بذرهای عاشقانه دیگری را به وجود می آورد که جای بذرهای ترس را می گیرد. اولین میثاق نوع بذری را که اندیشه شما برای آن حاصل خیز است عوض می کند. با کلام خود گناه نکنید. این اولین میثاق است و شما اگر می خواهید آزاد باشید، اگر می خواهید شاد باشید و اگر می خواهید از آن مرتبه وجودی که دوزخ نام دارد بیرون بیایید، باید آن را بپذیرید. این میثاق اقتدار بسیاری به همراه دارد. کلام را در راه درست به کار ببرید. کلام را برای شریک کردن دیگران در عشق به کار ببرید. از جادوی سفید استفاده نمایید و از خودتان آغاز کنید. به خود بگویید که چقدر شگفت‌انگیز هستید، چقدر عالی هستید. به خودتان بگویید که چقدر خود را دوست دارید. با استفاده از کلام همه میثاق‌های کودکانه و حقیرانه را در هم بشکنید. این کار ممکن است. این کار ممکن است چون من آن را انجام داده ام و من از شما بهتر نیستم. نه، ما عیناً مثل هم هستیم. مغز و بدن ما مثل هم کار می کند، چون همه انسان هستیم. اگر من قادر بودم این میثاق را در هم بشکنم و میثاق جدیدی بیافرینم، پس شما هم می توانید. اگر من توانستم با کلام خیش گناه نکنم، چرا شما نتوانید؟ تنها همین یک میثاق کافی است که کل زندگی شما را تغییر دهد. معصومیت کلام می تواند شما را به آزادی شخصی برساند، می تواند شما را به موفقیتی عظیم و به فراوانی برساند. می تواند همه ترس ها را زایل کند و آنها را به شادی و عشق مبدل سازد. تصور کنید که با معصومیت کلام چه ها می توانید خلق کنید. با معصومیت کلام می توانید از دنیای ترس ها رها شوید و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنید. می توانید درست در میان هزاران انسان دیگر که در دوزخ زندگی می کنند در بهشت زندگی کنید، چون شما نسبت به آن دوزخ معصومیت دارید. می توانید به ملکوت فردوس درآیید تنها با همین یک میثاق. با کلام خود گناه نکنید.